بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب دارم خدمت تمام اعضای کانال محترم راهنمای دانشجویان خارج از کشور و تقدیر و تشکر میکنم از دوستانی که در واقع هماهنگی فرمودن که بنده بتونم خدمتتون باشم. من سید سجاد موسوی هستم، لیسانس بهداشت حرفه‌ای از دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، فارغ التحصیل سال 1385 و فوق لیسانس بهداشت حرفه‌ای دانشگاه علوم پزشکی تهران، فارغ التحصیل سال 1388 و همچنین دکترای مهندسی صنایع با گرایش HSE از دانشگاه پلیتکنیک میلان کشور ایتالیا، فارغ التحصیل سال 1397. در مورد بحث دارم تحصیل در خارج از کشور بگم خدمتون که من امتحان بورسیه خارج از کشور قبول شدم سال 89-90 به عنوان در رتبه یک آزمون بورسیه خارج از کشور رشته ارگونومی از دانشگاه شهید بهشتی قبول شدم و به واسطه اون پیگیر ادامه تحصیل در خارج از کشور شدم که در نهایت سال 94 در واقع رفتم ایتالیا برای ادامه تحصیل در مقطع دکترا. برای انتخاب ایتالیا هم چون بنده چند جای مختلف اقدام کرده بودم، استرالیا اقدام کردم، اسپانیا اقدام کردم، مالزی اقدام کردم و از همه این دانشگاه تونسته بودم پذیرش بگیرم، ولی ایتالیا رو به دلیل اینکه تونستم پذیرش با بورس بگیرم، یعنی موفق شدم که در واقع برای کل دوره دکترام بورسیه بگیرم از این دانشگاه پلی‌تکنیک میلان، طبیعتاً پذیرش خوبی بود و باعث شد که برم و در واقع درسم رو تو این دانشگاه شروع کنم. به دلیل برای انتخاب رشته هم بگم خدمتون که من در واقع رشته های مختلفی که مرتبط میشد با بهداشت حرفه‌ای اقدام کردم، رشته ارگونومی به عنوان مثال، دپارتمان های مختلف یا رشته هایی که مشابه بهداشت حرفه‌ای بودن انتخاب کردم، ولی خب چون میدونید خارج از کشور طبیعتاً این رشته اکوپیشنال هلس محدود هست و تو بعضی از دانشگاه ها تو یه دپارتمان دیگه ای این رشته وجود داره، نهایتاً ایتالیا بود که دیدم تو در واقع دپارتمان مهندسی صنایع هستند گروهی که همین رو بحث هلس اند سیفتی کار میکنن و نهایتاً تونستم از این دانشگاه پذیرش بگیرم و برم و درسم رو شروع کنم. برای اپلای کردن فکر میکنم یه مقداری یه پروسه کاملا عمومی داره، حالا با یه مقداری تفاوت‌های کم و بیش تو جاهای مختلف، ولی در کور برای اپلای کردن شما قاعدتا نمره زبان رو میخواهید، نمره زبان حالا یا آیلتس یا تافل خواهد بود یکی از آیتم ها. یکی دیگه از موارد بحث در واقع رزومه کاری شما یا در واقع رزومه علمی شما هست که باز هم این از موارد مهمی هست که موقع اپلای کردن نیاز هست. یکی دیگه از موارد بحث توصیه نامه ها یا ریکامندیشن لتری هست که میخوان از اساتیدی که بنویسن برای شما که با شما آشنایی دارن و در واقع یه نامه بنویسن از مشخصات شما، نکات مثبت شما. یکی دیگه هم بحث یه پروپوزال اولیه‌ای که بالاخره اون دانشگاه بدونن که شما رو چه زمینه میخواید کار بکنید، خیلی خلاصه ولی خب باید یه مقدار مشخص باشه که دقیقا برای دوران دکتراتون میخواید چه کار کنید و بر اساس اون اینترست ها و علاقمندی های شما هست که اساتید طبیعتا میبینن و مایل میشن که در واقع با شما کار کنن. برای اپلای کردن رشته ها خارج از کشور خیلی مثل ایران در واقع اینجوری نیست که دقیقا شما باید یک رشته‌ای که باشه انتخاب کنید و حتما همون رشته باشه، بیشتر بر اساس اون در واقع علاقمندی شما و اون زمینه تحقیق شما هست که بستگی داره که حالا اون زمینه تحقیقتون تو کدوم دپارتمان و تو کدوم رشته در واقع فراهم باشه، میرید شما و اونجا در واقع درستون رو میخونید. پس اون علاقمندی و اون زمینه کاری شما هست که فضای ادامه تحصیل شما رو فراهم میکنه، نه خود دقیقا رشته. میتونید تو دپارتمان های مختلف همین کاری که بنده کردم برید و در واقع درستون رو ادامه بدید. در مورد ایتالیا که سوال فرمودید، خیلی نمیشه گفت که چقدر متفاوت هست با بقیه کشورها و جاها، چون اینکه این دانشگاه در واقع دانشگاه بین المللی هستن و معمولا شاخصهاشون مثل هم هست با بقیه کشورها با یه تفاوت هایی که دارن، ولی ایتالیا چند تا دانشگاه خیلی خوبی داره که تو اروپا در واقع جز دانشگاه های تاپ هست و حتی تو سطح بین المللی هم دانشگاه خوبی هستن. طبیعتا یه مقداری برای این نوع از دانشگاه ها پذیرش گرفتن و سطح رقابتی که بین درخواست کنندگان وجود داره بالاتر هست و قاعدتا احتمال پذیرش هم کمتر خواهد بود. در مورد وضعیت بورسی تو دانشگاه ایتالیا سوال فرمودید که بگم خدمتون، دانشگاه به دانشگاه متفاوت هست، ولی در حالت جنرال و حالت کلیشون تو ایتالیا یه بورسی هست تحت عنوان بورس DSU که این بورس تعلق میگیره به دانشجویانی که از کشورهای جهان سوم میان و ایران هم در واقع یکی از اون کشورهاست. برای بچههایی که نمیتونن اون بورس در واقع عمومی دانشگاه رو بگیرن، میان برای این بورس DSU اقدام میکنن و تا اونجایی که من اطلاع دارم غالب بچه ها هم تونستن از این بورس DSU که بیشتر خوابگاه، غذا و یه مقداری در واقع جزئی کمک هزینه رو پوشش میده، در واقع بچه ها تونستن بگیرن و با ادامه تحصیلشون رو داشته باشن. در مورد بهترین گرایش ادامه تحصیل بهداشت حرفه‌ای در واقع با سوال فرمودید که تو خارج از کشور به دلیل اینکه سطح علمیشون طبیعتا متفاوت هست با کشور ما، الان از لحاظ لول مطالعاتی که انجام میدن لول های بالاتری هست نسبت به مطالعاتی که داره داخل کشور انجام میشه، به این خاطر شما باید برید سراغ فیلد هایی که یه مقداری های تک تر هستن. مثلا میگم تو بحث ربات ها الان تو طراحی هاشون تو ارگونومی شون و مواردی از این دست، یا مثلا تو بحث اتاق های عمل تو ارگونومی جراحان و مواردی از این دست دارن کار میکنن. خیلی نمیشه گفت که واقعا کدومش بهتر هست، هر کدوم رو شما علاقه من باشید و توش متخصص باشید فضای کار براش تو خارج از کشور فضای ادامه تحصیل هست و میتونید ادامه بدید و موفق بشید. زمانی که من اقدام کردم برای اپلای در واقع PhD، رزومم حدوداً 7 تا 8 تا این حدود مقالات در واقع کنفرانسی داخل کشور داشتم. یه مقاله انگلیسی ISI نبود ولی توی جورنال سیفتی چاپ شده بود، اون بود به اضافه در واقع تدریس تو دانشگاه که داشتم، چند تا از دانشگاه تدریس داشتم اون هم بود و سوابق کاری چند وقتی که کار کرده بودم هم اونم جزء در واقع رزومم بود، چون بعضی از دانشگاه ها یه نیم نگاهی هم به سوابق کاری میکنن، برای بعضیشون مهم هست که آیا دانشجو تو فیلد هم فعالیت داشته یا نه.
در مورد وضعیت بورسیه رشته های حوزه بهداشت و در واقع سلامت پرسیدید که به نسبت رشته های فنی مهندسی کمتر هست، ولی باز هست، یعنی به اندازه کافی این فضایی هست که بتونید در واقع براش ادامه تحصیل بدید، حتی برای بورسیه گرفتن فضاش هست، ولی از فنی مهندسی کمتره، ولی اونقدری هست که شما اگر پیگیر باشید بتونید به نتایج خوبی برسید. در مورد مراقبت رشته بنده با فیلد مهندسی و مدیریت سوال فرمودید، که این هم شاید به این دلیل بود که من تو این دپارتمان در واقع درسم رو ادامه دادم، ولی خب جز علاقه شخصی خودم هم بود، به این خاطر اونجا مثلا کورس های آزادی که بود من خودم راغب بودم، میرفتم و شرکت میکردم. این دیگه یه مقداری بستگی به زمینه کاری شما داره و اینکه واقعا افق آیندهتون به چه صورتی هست، که آیا تو کدوم یک از این فیلد ها میخواید وارد بشید، آیا میخواید تو فیلد کارهای آزمایشگاهی بدشفه ای مثلا وارد بشید، یا نه برید تو لیول های مدیریتی، لیول های مهندسی. اینا یه مقداری بستگی به در واقع بکگراند علمی شما، توانایی شما و نگاهتون به آینده دارید. در مورد اپلای برای ارشد و دکترا پرسیدید که کدومش بهتر هست. به نظر بنده با تجربه که داشتم، اگر بتونید برای ارشد برید و در واقع این تایم ارشدتون رو خارج از کشور بگذرونید، برای دکترا خیلی راحت تر خواهید بود، چون طبیعتا تجربه خارج از کشور، فضای خارج از کشور، تفاوتاش، اینا همه مهم هست. اینو شما میتونید تو دوران ارشد در واقع به همه اینا دسترسی پیدا کنید، و بعد که خیلی آداپته شدید، خیلی با فضای خارج از کشور و حالا تمام مباحثش بیشتر آشنا شدید، قاعدتا بهتر میتونید برای PhD اقدام کنید، اپلای کنید و حتی بهتر هم میتونید بورسیه بگیرید. در مورد اخذ ویزای ایتالیا و آمریکا سوال فرموده بودن دوستان، که عرض کنم خدمتون بعد از اینکه طبیعتا پروسه پذیرش شما تو دانشگاه به تایید میرسه، برای شما یه نامه میاد که شما اون نامه رو میتونید ببرید سفارت و هم زمان اونها اون نامه رو برای سفارت هم میفرستن، میرید و در واقع کارهای ویزاتون رو انجام میدید. برای آمریکا هم تقریبا به همین صورت هست، بعد از اینکه موافقت گرفته شد از اون دانشگاهی که شما قصدش رو دارید، یه دعوتنامه برای شما میاد، برای سفارت هم میاد، و حالا پروسه گرفتنش این که بالاخره از تو سایت میشه مدارک رو میفرستن، آپلود میکنن و بعد وقت سفارت و نهایتا ویزا و بقیه کار. برای موضوع پایان نامه، دانشگاه ایتالیا یه پروپوزال اولیه میخواست از دانشجویان که بنویسن، که این هم جزء در اون آیتم هایی بود که امتیاز داشت، که من پیشنهادم اینه که دقیقا سرچ کنن اینترست های اون دپارتمان رو، اساتیدی که دارن تو اون زمینه فعالیت میکنن، و اینجا هم علاقمندی های خودشون اینا رو با هم تطبیق بدن و نهایتا بر اساس اون اینترست های اون دپارتمان، اون علاقمندی های تحقیقاتی اون دپارتمان، شما بتونید یه پروپوزال بنویسید، پروپوزال اولیه، که بتونه تو پروسه پذیرش شما کمک کنه. برای موضوعات پژوهشی سوال فرمودن، که پیشنهادم اینه که دقیقا دپارتمانی که مد نظرتون هست کلن به قول معروف زیر و روش کنید، تمام علاقمندی های پژوهشی، تمام اولویت های پژوهشی اون دپارتمان رو معمولا اینا آپلود میکنن رو سایتشون، و حتی میتونید در واقع علاقمندی های پژوهشی اساتید رو هم در بیارید، برید تو اون فضاهایی که در واقع اونا نیاز دارن به پژوهش، و بر اساس اون اولویت های پژوهشیشون شما بتونید اینجا پایان نامه بنویسید، در واقع پروپوزال بهشون پیشنهاد بدید یا دیگر اقدام. در مورد بحث پذیرش و محدودیت سنی، بنده جایی ندیدم که در واقع محدودیت سنی وجود داشته باشه، ولی باز ممکنه که بعضی از دانشگاه محدودیت سنی براشون وجود داشته. در مورد بازار کار بهداشت حرفه‌ای پرسیدید، چون بحث بهداشت حرفه‌ای بحث گسترده هست و در واقع آیتم های زیادی هست تو این رشته دانشگاهی، قاعدتا یه مقداری فضاش گسترده هست برای یه کاری که شما میخواید انجام بدید، ولی خب از اون طرف هم باید دقیقا تو اون آیتمی که مد نظرتون هست تو اون زیر شاخهای بهداشت حرفه‌ای، مثلا میگم بس عوامل شیمیایی، عوامل فیزیکی، ارگونومی، روانی و مواردی از این دست، باید دقیقا در حد یه متخصص باشید، نه اینکه اونجا معمولا پوزیشن هایی که هست خارج از کشور خیلی تخصصی شما رو میخوان، دقیقا به عنوان مثال یک کارشناس عوامل شیمیایی، اندازه‌گیری عوامل شیمیایی یا کارشناس مرتبط با عوامل فیزیکی میخوان، تا اینکه به صورت جنرال یک نفر رو نیاز داشته باشن تحت عنوان بهداشت حرفه‌ای. در مورد مدیریت سلامت عمومی هم خیلی اطلاعات ندارم، ولی دیدم جا پوزیشن های زیادی رو باز داره، چون بحث سلامت خیلی بهش توجه میشه، پوزیشن های زیادی هست و میتونن دوستان موفق باشن. بهترین زمان برای پذیرش گرفتن، اگر بتونید از زمان ارشد، زمانی که شما ارشدتون میخواید شروع کنید، یه برنامه بلند مدت داشته باشید که برای دکتراتون میخواید چه کار کنید، میتونید مسیر رو راحت تر طی کنید، که به عنوان مثال شما میتونید برنامه بلند مدتتون توی یک هیته تخصصی میخواید وارد بشید، بهتره که از زمان ارشد در واقع یواش یواش برید به اون سمت، تا نهایتا بشه پایان‌نامه ارشدتون، مقاله ارشدتون، و همین مسیر رو میتونید ادامه بدید برای دکتراتون و نهایتا یه متخصصی تو اون هیته با دانش بسیار بالا میتونید نهایتا بشید و از این فضای تخصصتون نهایت استفاده رو ببرید، نسبت به اینکه زمانی که شما بخواید در واقع ارشدتون رو تموم کنید و بعد برید دنبال این که علاقه مندیاتون چی هست، این یه مقداری کار رو سختتر میکنه، نمیگم که نمیشه، ولی کار رو سختتر میکنه. اگر واقعا از زمانی که شما ارشد قبول میشید برنامه بلند مدت داشته باشید، مسیرتون رو راحتتر میتونید انتخاب کنید و ادامه بدید. برای استاد راهنما پرسیدید که چقدر میتونه مهم باشه. مهم هست، نمیتونم بگم مهم نیست، ولی نه به اندازه این که خود شما چقدر توانتون بالا باشه، یعنی اول توان شما و در واقع ظرفیت های شما رو میسنجن، در کنار اون هم به آیتم های دیگه مثلا اساتیدتون نگاه میکنن، یا ریکامندیشن لتر، یا در واقع اون استادی که باهاش کار کردید نگاه میکنن، ولی مهمتر به نظر بنده علاقه مندی ها و توانمندی های شما. دانشگاهی که اینجا تو ایران در واقع تحصیل کردید، اینم باز جز یکی از آیتم هایی هست که در کنار توانمندی ها و ظرفیت های شما میتونه در واقع کمک کننده باشه برای گرفتن پذیرش شما. ولی خیلی واقعا این دانشگاهی که شما تحصیل کردید خیلی اهمیت نداره، بیشتر توانمندی های شما هست، که بعد از توانمندی های شما آیتم های دیگه میاد که یکیش هم میتونه بحث دانشگاهی باشه که در واقع داخل اون تحصیل کرد. در مورد اهمیت رشته های بهداشتی در خارج از کشور، ایتالیا و آمریکا پرسیدید، به صورت کلی و جنرال بگم خدمتون که خارج از کشور واقعا تخصص های بهداشتی خیلی اهمیت داره، هر کنم از تخصص های بهداشتی، حالا بهداشت حرفه ای، عمومی، محیط، همه اینها خودشون یک فضای کاملا گسترده ای هست که باز میاد تو اینها تقسیم بندی های تخصصی خاص میشه. به عنوان مثال تو بحث بهداشت حرفه ای ما تو خارج از کشور متخصص مثلا عوامل شیمیایی داریم، عوامل فیزیکی داریم، تا اینکه به صورت جنرال یک نفر بخواد بحث بهداشت حرفه ای رو در واقع به عنوان تخصص، فکر میکنم خود این دلیلی هست برای اینکه به این موضوع اهمیت میدن و دارن روش کار میکنن. در مورد تفاوت تدریس در ایران و خارج از کشور پرسیدید، که عرض کنم خدمتون یکی از تفاوت‌های خیلی شاخصی که دیدم بنده بحث تیم ورک یا کارهای گروهی هست تو پروژه هایی که به بچه ها داده میشه. حالا تو زمان ارشد یا زمان دکتراشون اکثر در واقع تکالیفی که به دانشجویان داده میشه در طول دوران تحصیلشون به صورت گروهی میخوان که کار کنن. خب این خودش میتونه در واقع تو تقویت تیم ورک بچه ها تأثیر گذار باشه. و اینکه بالاخره مطالب آپدیت شده، مطالب کاملا به روز تدریس میشه به دانشجویان، و اون طرف هم دانشجویان تماما باید به روز باشن، مطالب رو در زمانهای معین خودشون تکالیفشون رو آماده کنند. و واقعا خیلی نیاز به تلاش و کوشش بالایی رو داره برای پاس کردن درس ها، برای انجام دادن تکالیف، و در مقایسه با ایران واقعا سختتر هست. اینو از همینجا دوستان اطلاع داشته باشن که اونجا باید خیلی بیشتر زحمت بکشن، باید پشتکار خیلی بالایی رو داشته باشن تا بتونن در واقع تو اون رشته ای که اقدام میکنن موفق باشن. بهترین دانشگاه خارج از کشور برای رشته ایمنی صنعتی رو دوستان پرسیدند که بنده نظرم کشورهای اسکاندیناوی هست، مثل کشور سوئد و همچنین استرالیا، کانادا، آمریکا، آلمان. اینا جز کشورهایی هستند که به دلیل در واقع صنعتی بودنشون قاعدتا بحث ایمنی صنعتی تو این کشورها اهمیت بالایی رو خواهد داشت و احتمالا شما اونجا موفق تر خواهید. سال دیگه که داشتن دوستان در مورد مقایسه فضای دانشگاه ایتالیا و آمریکا بود که به نظر بنده یه مقداری دانشگاه آمریکا فضاش متفاوت تر هست. اینم فکر میکنم به خاطر در واقع گرید بهتری که این دانشگاه ها دارن، فضای بهتری دارن، خیلی اینترنشنال تر هستن از تمام کشورهای دنیا. در واقع تو این دانشگاه آمریکا هستن، یه مقداری فضای آکادمیکشون یه لول بهتر هست، ولی حتما نمیشه گفت که تمام دانشگاهش اینجوری هست. به صورت کلی موضوع رو گفتم خدمتون، ولی دانشگاه های خوب کشورهای دیگه مثل ایتالیا، سوئد، آلمان، فرانسه، اسپانیا، دانشگاه های خوب هر کدوم از این کشورها هم به اندازه خودشون واقعا ظرفیت بالایی رو دارن، فضای مناسبی رو دارن، هم از لحاظ فضای آموزشی پژوهشی دانشگاه های خوب و در واقع تاپ کشورها و دنیا. مطمئن باشید که حتما در واقع نرم فضاهای آکادمیک و آموزشی رو خواهند داشت و از این بابت نگرانی وجود ندارد. در مورد دوره‌ای که بنده آمریکا بودم، یه چیزی تحت عنوان فرصت مطالعاتی که اینجا تو ایران داریم شاید بشه اسمش رو بذاریم، اون دوره که بنده تو آمریکا بودم، که یه مقدار یه در واقع تایمی رو برای تو همون زمان دکترام، بین در واقع زمان دکترا حدودا 9-10 ماه اونجا بودم و برای یه قسمت از ریسرچ هم که بحث جمع‌آوری دیتا ها و دیولپ کردن یه مدل بود با یه استادی که اختصاصی روی موضوع کار کرده بود از دانشگاه میزوری، رفتم و در واقع اون تایم رو با ایشون کار کردم، مدل رو دیولپ کردیم، دیتا ها رو جمع‌آوری کردیم و نهایتا زمانی که به نتایج و این موضوعات رسید دوباره برگشتم و نهایتا پایان نامم رو تمام کردم. در مورد تفاوت آیلتس و تافل دوستان پرسیدن که به صورت کلی و جنرال چی اینه که تو آمریکا و دانشگاه آمریکا بیشتر تافل رو قبول میکنن ولی آیلتس هم مورد قبول هست. تو بقیه دانشگاه های دنیا هم من تفاوتی ندیدم، حالا شاید بنده ندیدم ولی تفاوت هایی باشه که نمیخوام اطلاعات ناقص بدم خدمتون. میتونید در واقع اون دانشگاهی که مد نظرتون هست سرچ کنید ببینید که چه آیتم هایی رو حالا برای نمره های زبان نیاز دارن که بعد میتونید براش اقدام. در مورد محدودیت اطلاعات برای رشته های بهداشت خارج از کشور پرسیدید که چگونه اطلاعات رو کسب کردم. الان فکر میکنم یه مقداری فضا برای دوستانی که میخوان نگاهی به خارج از کشور داشته باشن راحت تر هست، که شما به راحتی میتونید وارد سایت دانشگاه مد نظرتون بشید، تا تمام اطلاعات، دپارتمان، اساتید رو کسب کنید. حتی اگر جایی نیاز بود شما راحت بهشون ایمیل میزنید، جواب میگیرید و نهایتاً کارهایی که مد نظرتون هست رو میتونید انجام بدید. در حال حاضر فکر نکنم مورد خاصی تو این زمینه وجود داشته باشه. به راحتی شما با اینترنت میتونید به تمام اطلاعات مورد نیازتون تو دانشگاه مختلف دنیا دسترسی داشته. در مورد سختی تحصیل در ایران و خارج از کشور پرسیدید. خب به دلیل اینکه ما داخل ایران، حالا حداقلش اینه که تا دوران لیسانس رو با فضای داخل ایران رفتیم جلو، برای خارج از کشور چون یه مقداری طبیعتاً فضا متفاوت میشه، خود این یه مقدار سختی هایی رو داره برای افراد، لازم از جنبه های مختلف، از لحاظ فرهنگی میتونه باشه، از لحاظ تفاوت متد های آموزشی و پژوهشی میتونه باشه. خود این قاعدتا یه مقدار سختی هایی رو داره، ولی خب به راحتی میتونه قابل حل باشه با تلاش و پشتکارهایی که در واقع شما خواهید داشت. میتونید این سختی ها و این چلنج هایی که وجود داره رو برطرف کنید. ولی در کل میتونم بگم که به دلیل مناسب بودن فضای آموزشی و پژوهشی دانشگاه خارج از کشور، شما به نسبت ایران سختی های بیشتری رو دارید از لحاظ آموزشی و پژوهشی، که دلیل اصلیش هم در واقع نوع دانشگاه های خارج از کشور هست، رنکینگ این دانشگاه خارج از کشور هست. اینا قاعدتا یه مقداری فضای کار شما رو سخت میکنه که عرض کردم با تلاش و کوشش میتونید این مراحل رو پشت سر بذارید. در مورد فضای کلی تحصیل در خارج از کشور دوستان پرسیدن. به نظر بنده اگر واقعا از لحاظ شخصی علاقمند هستید برای ادامه تحصیل در خارج از کشور، حتما این کار رو انجام بدید، چون طبیعتا تجربه کردن یه فضای متفاوت از ایران از هر جهت میتونه باعث در واقع بلوغ شما بشه، باعث پیشرفت شما بشه. این یک در واقع مورد هست. مورد دوم هم این که طبیعتاً برید داخل دانشگاهی که دانشگاه خوبی باشه، میتونید موفق باشید تو اون زمینه که مد نظرتون هست، و طبیعتاً مسیر آیندهتون میتونه مسیر روشنتری باشه. ولی خب به این نکته هم توجه داشته باشید که بعضی از افراد ممکنه برنامه بلند مدتشون رو داخل ایران ببینن و موندن تو ایران رو با در واقع ارزیابی هایی که انجام میدن برای خودشون مطلوب تر میبینن. پس حتما دلیل نمیشه که بگیم چون بریم خارج باعث میشه که حتما موفق بشیم. نه، واقعا به این صورت نمیشه گفت. اون بستگی به اون برنامه بلند مدت شما داره، اولویت های شما داره، مسیر آینده شما داره که ارزیابی انجام بدید که به کدوم سمت برید میتونید موفق تر باشید. در آخر هم لازم میدونم که یه چند آیتم رو در واقع بگم خدمتون. اگر بحث قصد ادامه تحصیل در خارج از کشور رو دارید، پیشنهاد میکنم که حتما به مباحث آماری تسلط کافی داشته باشید، چون اونجا بالاخره فضای تحقیقاتی و پژوهش‌هایی که شما میخواید انجام بدید، بحث آمار توش خیلی مهم هست. پیشنهاد میکنم در کنار کارهایی که دارید انجام میدید الان تو ایران، اگر هدف خارج از کشور دارید، واقعا مباحث آماری رو بهش مسلط بشید که اونجا نخواد از شما وقت زیادی رو بگیره، و این میتونه خیلی بهتون کمک کنه تو بحث آمار. و بحث بعدی هم این که تقدیر و تشکر میکنم از دوستانی که زحمت این مصاحبه رو کشیدن، و ببخشید اگر که یه مقداری طولانی شد زمان پاسخگویی بنده به سوالات شما، به دلیل مشغله هایی که هست تو ایران، یه مقداری این مشغله ها باعث شد که زمان پاسخگویی به سوالات شما طولانی بشه. از این بابت عذرخواهی میکنم، و اگر من سعی کردم تمام سوالات رو پاسخ بدم،
همه رو خوندم و در واقع ریز به ریز سعی کردم همه رو جواب بدم، ولی باز اگر سوالی موند یا سوالی خیلی واضح نتونستم جواب بدم و کامل نتونستم جواب بدم، دوستان میتونن به صورت شخصی ارتباط برقرار کنن با بنده و اطلاعات مورد نیازشون رو کسب کنن. در هر حال براتون بهترین ها رو آرزو دارم، چه ایران چه خارج از کشور. مهم خود شما هستید، ارزیابی هایی رو که انجام میدید و نهایتاً برنامه بلند مدتی که برای خودتون ست میکنید و برای اون تلاش میکنید و انشالله که به اهدافی که مد نظرتون هست برسید. ایام به کام، روزتون خوش و خدا نگهدار.